بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته در آیه شریفه 25 بعد از پس در مورد عبارات و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری که تقریبا تک تک کلماتش محل بحث بود، گمان میکنم تا و عتوبهی متشابه ها پیش رفتیم، درسته؟ یعنی متشابه ها رو گفتیم. خب و رسیدیم به عبارت ولهم فیها ازواج مطهره. این که لهم طبیعتا لامش لام اختصاصه و هم هم به کی برمیگرده؟ به الذین آمنوا و عملوا الصالحات. فیها هم خب هاش به جنات برمیگرده، یعنی در این باغهایی که وصف کردیم برای اینها چنین نعمتی آماده شده. اما این که ولهم فیها ازواج مطهره، برای اینها همسران پاکی هست. این سوالی است که به مناسبت‌های دیگری هم مطرح میشه که در بهشت مؤمنین و مؤمنات با کی زندگی میکنن، یعنی مردان مؤمنی که بهشتی میشن با کی زندگی میکنن، زنان مؤمنهی که بهشتی میشن با کی زندگی میکنن. خب یه جای قرآن اشاره کرده که مردان مؤمن همسرانی دارن که اونها حورالعین نامیده میشن و خیلی این سوال مطرح میشه که نقطه مقابل حورالعین که به خانومهای بهشتی برمیگرده کیا هستن و برخی به اشتباه میگن کیه؟ قلمان. در حالی که قلمان ربطی به ازدواج و زنهای بهشتی نداره، قلمان اون خدمتکاران نوجوان بهشتی هستند که همیشه هستن، اون ولدان و مخلدون هستن و خدمتکاران، اینا ربطی به ازدواج نداره. خب ازواج مطهره رو سه تا نکته رو در موردش باید بگیم تا به این جنبندی برسیم که در اونجا مؤمنین و مؤمنات با کی زندگی میکنن. اولا مفهوم زوج، زوج عام از مرد و زنه، یعنی وقتی میگیم زوج یه نفر لزوماً همسر یه آقا مد نظر نیست. ما تو فارسی این اشتباه رو میکنیم، وقتی میگیم زوج یه نفر معمولا میگیم زوج به همسر و بعضی جا هم برای که تاکید بکنیم میگیم زوجه. در زبان عربی ازواج عام از مرد و زنه و اتفاقا استعمال کلمه زوجه مصطلح نیست، یعنی فصیح نیست که بگیم زوجه. قرآن را عنایت کنید، یا آدم اسکن انت و زوجکل جنه، نمیگه زوجتکل جنه، تو با زوجت در جنت زندگی کنید. خب برای حوا باید چی به کار می برد؟ زوجه به کار می برد. تو عربی زوجه نداریم، زوج هم مرد هم زنده و غیر فصیحه، به کار میره ها، اما کسی به کار ببره معلومه که فصاحتش میلنگه. ولهم فیها ازواج مطهره، برای بهشتیا ازواجی هست. حالا بهشتیا مرداشون یا زناشون؟ هر دو. مؤمنین و مؤمنات بهشتی در بهشت چی دارن؟ همسرانی دارن. حالا باید ببینیم در بهش فرزندانی هم دارن یا نه، که مثلا این فرزندان مثل این همشیره که حتی نوه من حساب میشه دیگه همشیره اینا چجوری هن؟ فکر میکنم بچه ها در بهش کلید آن و آف دارن، یعنی میشه شما آف بچه رو بزنی و اون در همون حالت تاکسی در میشه، مثلا دو ساعت بشینی مطالعه بکنی جایی بری بعد دوباره بیای آنشو بزنی، چون اونجا فیه ما تشتهی الانفس دیگه، هرچی ما بخواییم مثلا اراده بکنید اونجا بچه ها رو با کلید آن و آف تنظیم بکنید. حالا چه اون تیفی که در اون انتها حضور دارن پیکنیک و اینا آوردن دارن چیز میز درست میکنن میخورن، چه این شناگلهی که در جلو حضور دارن یا در وسط. حضورتون عرضم که پس زوج به هر دو میخوره. این که بهشتی ها ازواج مطهری دارند به مردان بهشتی اختصاص نداره. دو، هیته تطهیر میگه همسران بهشتی چه برای مردا چه برای زنا مطهرن. مطهرن یعنی چی؟ این که میگه مطهرن و اینها تطهیر شدن، منظور طهارت جسمی یا روحی؟ هر دو، هم به جهت جسمی طاهرن هم به جهت روحی. یعنی تمام گرفتاری های جسمی که مرد و زن در دنیا دارن اینا در بهشتی مرتفعه و وجود نداره. سوره مبارکه هجر رو نگاه کنید، آیه شریفه 47 جزء 14. آوردین؟ سوره مبارکه هجر آیه شریفه 47 می فرماید که و نزعنا ما فی صدورهم. ما نزع یعنی چی؟ یعنی کندن. خب نزع با رزه و عین یعنی کندن، منازعه که میگن یا نزاع، یعنی دو طرف انگار میخوان همدیگه رو بکنن از چیز. بعضی وقتا عبارت میگه برو فلانی رو بکن بیار، یعنی همون بیاره، بکن یعنی جاورش دار بیار، این عبارت که بکن. نزع یعنی کندن. میگه و نزع ما مافی صدورهم، هرچی تو قلبهاشون هست ما میکنیم. از چی؟ من غلن. غل یعنی چی؟ ما هر آنچه که وزن میده دلو چیکار میکنه؟ سنگین میکنه. این سنگینی حالا یه حد بدیش کینه است، مثلا اینکه انسان نسبت به دیگری کینه داشته باشه یا سوء ظن داشته باشه، بد دل باشه. اما پایین پایینش اینه که ما یه نفر تو دنیا خیلی دوست داریم، وقتی با او هستیم چطوریم؟ تو همه چی میخوایم او رو مشارکت بدیم، حتی تو پیامک زدن سر کلاس، یعنی میخوایم در این لذت هم باز او رو چکا کنیم؟ شریک کنیم، با اینکه میدونیم به جهنم خواهد رفت انشاءالله با این لذتی که خواهد برد. اونجا نسبت به همه اینطوریم. یعنی شما یه فضایی رو تصور کنید، آدم دلش برای تمام دیگران ظرفه شده؟ نه این که نمیشه. ما مثلا حال این به فلانی خیلی علاقه داریم، اون رو دوست داریم، ولی به بقیه نه. ته تهش که میشه نسبت به بقیه بی تفاوتیم. اینجور نیست. توی بهشت همه نسبت به همدیگه ضعف میکنن. ضعف میکنن یعنی دلشون بر هم میتپه، دلشون بر هم میره، به شدت همه همدیگه رو دوست دارن. این نزعنا این قل رو، نه اینکه فقط اینکه مثلا خب من نسبت مثلا این فقط کینه دارم، میگن آقا کینه نداشتش تو بهش، میگم خیلی خوب کینه ندارم ولی بی تفاوتم. نه نه، من همه رو همون طوری دوست دارم که عاشقانه میتونم یه نفر رو دوست داشته باشم و متقابلا همه با همینطوری هم. کلک و دغل و پیچوندن و زیراب زدن و جلو یه جور پشت سر یه جور، اصلا تو بهش راه همش عشق و محبت و دوستی و یک رنگی و یک روی. و ما تو همین دنیا گاهی اوقات دو نفر، سه نفر، چهار نفر با هم اینطوری هستیم، چقدر از همدیگه لذت میبریم. یعنی آدم دو تا سه طرفه اینجوری داره، هر وقت با ایناز احساس میکنه خدایا چی میشد همه عالم اینطوری بودن. به دوستان هم آدم میرسه، میشینیم هیچی به این آدم نیست، هیچ اصلا، بعد همش خیر و نیکی و برادری و دوستی. آدم واقعا میخواد بخوره دوستشو، همین تو بهش، اصلا که بهش هم دیگر بخورن، یعنی اینقدر احساس میکنه خدای چقدر آدم خوبیه، هیچ مثلا همه چیش از سر برادری و دوستیه. به وقتی یکی میگن آدمایی که اهل از خود گذشتگی و اینا هستن، ما سال 76 بود، 7 بود داشتیم میرفتیم مشهد، این اون موقع از این قطارای درجه 3 الان هستش اینا که صندلی بعد میخوابی و میچسبه، هنوز هست؟ نه میگن بعضی هست. پس اون موقع بلیطاش 93 تومن بود، 93 تومانی، هنوز به زمان شاه نزدیک بودیم، خوب بود، ارزون بود. بعد با اینا میرفتیم، یادم یه بار میرفتیم یه مثلا دو سه تا کوپه شده بودیم، مثلا 3 تا 6 تا، بعد یه نفر اضافی بود،
این یارو که اضافی بود خودش بود، یعنی ما سه تا شش تا شده بودیم با هم دیگه، فکر می‌کنم اینجور دیگه اشتباه نکنم، مثلا سه تا کوپه گرفتیم سه تا شش تا وارد قطار شدیم، دیدیم یه نفر دیگه هم از اون تنهایی بلیت گرفته بود. این دیگه از بعد از اون رو تو همین کوپه‌ای که ما با هم بودیم ما صحبت و فلان، موقع شام که شد می‌خواست بره تو کوپه بخوابه. خب فکر کنید مثلا این صندلی که با هم می‌خوابیدن سه تا صندلی با هم، شش نفر بعد بخوابن، ما هم موقعی که با هم می‌رفتیم مقوا می‌بردیم این دو تا چیز بالا، مقوا می‌ذاشتیم اون بالا می‌خواد پایین جان می‌شه برای پایین میرفت تو حلقه اون یکی. آره خب با بارمونم باید میذاشتیم دیگه، چون بارم داشتیم، بارم میذاشتیم اونجا کچاش کوچیک بود، این دو طرف مقوا میذاشتیم رو مقوا میخوابیدیم. این دورانی گذرمیدیم دفاع مقدس و اینا مشهد مقدس. اون وقت یه بند این بند خدا همیشه با ما بود، بعد دیگه موقع شب شده بود دوست نداشت بره دیگه، خب ما هم جا نداشتیم، یعنی مثلا چهار نفر پایین میخوابیدن دوتا بالا کی به کی بود، حالا بعضی هم که بودن این مقدار مثلا کلو بشت و حتی زورت همان مقابر بودن، اون هم که خب بیشتر جا میگرفتن. این مرد خودم اینجور نشسته بود و آدم ساده یه همجور که مثلا دیگه میخواییم بخوابین، خب طبیعتا آدمیزاد در این ساعت یه احتمال یک چرتی بزنه دیگه، بعد یعنی دوست نداشت بره. من توی فکر بودم که خب حالا چیکار باید بکنیم، دیدم یکی از رفقا بدونی که هیچی بگیم آروم از اون گوشه مثلا چیز کرد، آروم رفت بیرون و فهمیدم دیگه رفت مثلا اون کوپه مثلا به جای این اونجا بخوابه. این اخلاقای این شکلی، نه سرصدا میکنه نه تبلیغ. بچه ها حالا که اینجور شد میخوام یک اشانتیون رو کنم، من به جای این میرم اونجا دست جیغ اورا بریم تموم شد اون گوشه رفت. این از خود چند گفته بهش گفتیم که خب پس شما شب همینجا بمونم اینا، اصلا نفهمید که اون رفته جاش، رفت کاری انجام داد. آدم دلش ضعف میره برای اینجور آدم ها که به فکر دیگران نه سرصدا میکنن نه شلوغ میکنن، خیر کثیر میرسونن صدا ازشون در نمیاد. حالا یه نمونه بود، ولی دفاع مقدس ما خدا رحمت کنه این آتش نشانای ما رو، سریع بیاییم بیرون و حالا اینجور شد اونجور شد شهید شدن. اینا هم کاش مثل اون کاری که تو ارگ شد در مورد اینا هم بشه، کسایی که چند سال پیش تو ارگ توی هیئت به شهادت رسیدن اونجوری سوختن و اینها، خیلی هاشون که تحقیق شده بود هر کدوم یه سرنوشتی داشتن، من چند تاشون رو که اسماشون رو شنیدم بعد یه حکایت دارم داشتن، هر کدوم یه خط سیری داشتن که انتخاب شدن توی هیئت امام حسین اونجوری بسوزن تو محرم. این آتش نشانه رو یکی بره کلید کنه اینا کی بودن، هر کدومشون اینا رو بجهت اخلاق و منش و روش کی بودن که خدا اینها رو انتخاب کرد و به این فیضشون و به این مقام رسیدن. بفرمایید. شهید میرزا خانی رو میفرمایید. آره خانواده‌اش هم میگفتن که دنبال رفتن به سوریه بود. این یه ذره برجسته شد، حالا بقیه‌اش رو مثلا، یعنی اتفاقی بود که کیا مثلا بمونن کیا بیان بیرون و حالا نکاتی از این سم. آدم این جو آدما رو میبینه و یسرون علی انفسهم، حالا شما فکر کنید یه جا از همه اینطوریه، یه جایی همه خودشونو دارن میکشن برای دیگری، همه دوست دارن خودشون فدای دیگری بکنن، چه حسی به آدم دست میده؟ این که قرآن میفرماید قل از دل اینها میبرین، یعنی روح پاک جسم پاک و خوبه بدونید، میگه ولهم فیها ازواج مطهره. مطهره هم از طاهره بالاتره هم از متطهره. خب طاهر متطهر متطهر، از همه بالاتر کدومه؟ متطهر. لذا آیه تطهیر میگه انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیر. در زبان عربی هم از طاهر و طهور بالاتره و طهور بالاتره، هم از متطهر و تطهر، یعنی هم از ثلاثی مجرد هم از ثلاثی مزید، تطهیر از این دوتا چیه؟ بالاتره. ولهم فیها ازواج مطهره. اما مصداقش کیان؟ مصداق ازواج بهشتی کیان؟ حالا میخوایم بحث بکنیم برای آقایون همسر اونجا کیه، برای خانوما کیه؟ تو زبان عربی اینجوریه، بالاتری یعنی میخوان بگن میزان طهر کی بالاتره، تطهیر رو به کار میبرن، تطهر و طهر
و طاهر یه مرحله قبل از اینه، بالاترین مرحله تطهیره. لذا خداوند برای اهل بیت طاهر و متطهر رو به کار نبرده، متطهر رو به کار برده. متطهر داریم ما، این بالاتر از اونه، بالا طاهر هم داریم. نه منظور پاکتر نیست، پاکیزه تر نیست، این همون قوت عربیه که یک کلمه سه تا شق داره، این شقوقش مراتب دارن، یعنی مرتبه تطهیر از تطهر و طهر بالاتره تو زبان عربی. اینجا یعنی قرارداد عرب اینه که وقتی میخواد بالاترین درجه پاکی جسمی و روحی رو به کار ببره، تطهیر رو به کار میبره. مثلا نمیگه فلانی طاهر یا متطهره، میگه متطهره. کی سوال داشت؟ بفهمید. خب نه میگن چی؟ بخاطر که ازواج جمع مکسره دیگه، جمع مکسر هم مؤنث معنویه. بفرمید صداتون رو نمیشنوم. سوال میکنید یا دارید منشو میگید؟ نمیدونم که متطهر به چه معنا میشه. این که متطهر کسی که پاکش کردن و متطهر خودشو پاک میکنه، یه بچه تفاوتی دارم ولی حاضر و ذهن نیستم، نمیدونم. میدونید بفهمید. لوت متطهر.
طاهر یعنی پاک شده، متطهر یعنی هم خودش پاک هم توانه پاک کردن
برداره. با اطمینان دیگه. آفرین. خیلی خوب. اینم مرحبا به ناصرتنا. چرا؟ اشکار نداره. طاهره پاک شده، فاعل پاکی، خودش مفعول پاکی هم هست. من پاک کننده کیم؟ خودم. طاهر متطهر. خب یک بار دیگه بفرمایید معنای تطهیر و اینا رو، یه بار دیگه میفرمایید خانم بچه تفاوت شو. بسیار خوب. حل شد؟ ساکت. خیلی خوب. اما مصداق کیان؟ مصداق مردها و زنها. برای مردها در بهشت تصریح شده که ما برای اینها حورالعین قرار دادیم. انا انشأناهن انشاء. انشاء یعنی چی؟ انشاء یعنی ایجاد کردیم. ما برای اونها همسرانی رو ایجاد کردیم و الاخر فجعلناهن الاخر. علاوه بر این ما در قرآن آیه داریم که میفرماید و من صلح من آبائهم و ازواجهم. توی بهشت و من صلح، اونهایی که صالحن، از پدران و ازواج، اینا هم همراه انسان در بهشت هستن. پس برای مردها از یه طرف میگه و من صلح من آبائهم و ازواجهم، از یه طرف هم میگه مثلا انا انشأناهن انشاء. این پس تصریح به همسران مردان در بهشت، یکی اون صالحین از پدران و همسرانشون هستن، یکی هم حورالعین که تصریح کرده. برای خانوما چی؟ برای خانوما و من صلح من آبائهم و ازواجهم به خانوما هم برمیگرده، چون آبائهم و از واجهم این هم به کی برمیگرده؟ بهشتیا، هم مردا هم زنها. پس مردها و زنهای بهشتی میتونن در بهشت با هم باشن، مردان و زنانی که در دنیا همسر بودن. اما آقا به خود همسران زنان بهشتی در قرآن تصریح کرده؟ مثلا بگه مثلا در مقابل حورالعین مثلا اون وقت چی داری؟ نه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که حیای زن از مرد بیشتره، 9-1 حیا. لذا خداوند بر زنان اینجوری وعده نمیده. حالا زنان میگن خیلی حالا ما حیا داریم بیگه نجات مجرد باشیم. نه، در مورد خانوم ها به صورت مطلق گفته قرآن. چیه؟ چه؟ یه نفر داشت میگفت، یه نفر داشت میگفت، درست داشت میگفت. چه؟ نه نه، علاوه بر اینها نه، اونجا هرچی بخواید هست. فیه ما تشتهی هل انفس، هر چی بخواید هست. یعنی خانومی اراده میکنه که مثلا همسری بهشتی داشته باشه، حالا چه همسر خودش در دنیا چه یک همسر بهشتی، اراده او همانا، محقق شدنم همانا، دقیقا برخلاف دنیا. حالا ای دعا کن خدایا یک همسری چیز لا یوجد، کلن نسلش منقرض گردید، نیست. چیان؟ نمیدونم بلا، احتمالا یکم حیا داشته باشن دیگاره که خدا اینجوری گفته. این که در بهش ما چطوریم، روحیاتمون آخه باید ببینیم اونجا یا این ویژگی های مرد نسبت بزن به همین صورته. یعنی مرد دوباره مثلا بوق میزنن برای خانمات تو خیابون، مثلا اینجوری تو خیابونای بهش به نظر نمیسته این طور باشه. اگر هم چیزی به نام حیا باشه حتما یه چیز دیگریست، به یه تفاوتی نسبت به این عالم، اما نگفتن. حالا انشالله میرید اونجا میبینید. پس ما در بهشت برای زنان بهشتی اینجور نیست که اینو ندیده باشیم، تعبیه نکنیم. فیه ما تشتهی الانفس، هرچی که دل انسان و میل انسان بکشه، حالا این میل انسان به میوه باشه، به درخت باشه، به باغ باشه، به مهمونی باشه، به همسر باشه، هرچی باشه، خداوند اونجا دریغ نمی کنه. چون اگر دریغ بشه معناش چیه؟ افسوس و اندوه و حرمانه که در بهشت راه نداره. بفرمایید کی سوال داشت؟ نه میتونن، بله بله، میتونم بگه ای بابا اون دنیا هم باز همین هم سرمونه. نه اگه بخوان میتونم به یه آدم خوب باشه. خب دلیلش اینه دیگه، برای آقایون کشش به مسائل جنسی خیلی قوی تره تا برای خانوما، چون اونا نه بسیار خوب. از اون طرف هم بخوایم تظاهر بکنیم، بعد به یه خانم بگن کار خوب بکن اونجا بهت شوهر میدن، اما به یه مرد بگن اون کار خوب بکن اونجا بهت زن میدن، مردا خیلی بدشون نمیاد. یعنی خیلی بد نیست به اونا اینجوری گفته بشه. حتی مردا هم خیلی محترمن، خیلی نورانی هن، ولی خب حالا فرق میکنن دیگه. بدبختی گرمی آره، هوا خیلی چیزه، هوا خیلی گرفته است. آقای نوراللهی این کسی اینجا فوت میکنه بگه فوت نکن. آره. بفرمید. نه از جنس انسانه. تو بهشت یه خانمی اراده میکنه من میخوام همه همسر خودم در دنیا رو داشته باشم، میگن باشه. میگه میخوام یه مرد خوبی در دنیا بود او رو داشته باشم، میگن باشه. میخوام با یه مرد بهشتی ازدواج کنم، میگن باشه. هیچ محدودیتی نه،
اشکال نداره، برای خدا کاری نداره که یک مردی رو با همون اخلاق و شمایل خلق بکنه که این خانم دوست داره، یه خانم دیگری هم مردی رو با همین شمایل و همین اخلاق، برای خدا خلقش کاری نداره. خیلی هم همه زیاده ها. آره بفهمید. نمیدونم تو بهش چند همسری وجود داره نه، اما دیگه احتمالا این حساسیت های دنیایی رو خانم ها تو بهش احتمالا نداشته باشن، همونطور که آقایون هم نداشته باشن. بعد آخه بس اینه که آیا آدم میره تو بهش اینا اولویتاش اصلا هست یا نه، طبیعتا این نیست. لذا اما اینکه اون طرفش مثلا یه خانومی بگه با یک مرد بهشتی بودم، فرداش بگه خدایا با یک مرد بهشتی میخوام باشم، که مثلا اونجوری باشه، خدا نه نخواهد گفت به او، چون اونجا که دیگه عقد و سند ازدواج و شناسنامه اینا نیستش که. بفهمید بفهمید. اول سوال رو نفهمیدم، این که گفتم چی؟ خب هر کس از پدران و ازواج صالح باشن اونا تو بهش با انسانه. آره دیگه، آبای هم به ازواج. نه ببینید، خود شهوت گرفتاری نیست. ما توی بحث خود عالی و خود دانی گفتیم غضب گرفتاریه؟ نه. شهوت گرفتاریه؟ نه. اینا یک ویژگی هایی هستن که اگر در مسیر خودشون قرار بگیرن بسیار خوبن اتفاقا. یعنی اگر غضب باشه ما در راه خدا میستیم، نهی از منکر میکنیم، جهاد میکنیم. غضب بد نیست، اما از غضب میشه استفاده بد کرد. اونجا هر چی از غضب و شهوت هست همش خیره. خدا غضب که طبعا دیگه جایگاهی نخواهد داشت، اما شهوت هم به معنای دنیاییش نیست که مثلا یک کششی که ممکن انسان رو از مسیر انسانیت خارج بکنه. حالا این چیزاش هم بذارید مبهم باشه، برین بهش سر برخه براتون همه چی رو بدین برین بهش. آ من اینم میدونستم، اینو غلامی گفته بود مثلا، بعد میگن خودش میگه جهنمه. این بذارید چهار تا چیز جدید هم براتون داشته باشه. اما نمایت که راه فیها اهدیه در بهشت خالدن، چرا به خالدن تصریح کرد؟ دوستان یه نکته در مورد ضرورتش بگیم و یکی هم چرایش. این که ما باید تصریح بکنیم که بهشتیان خالد در بهشتن، و این تصریح برای اینه که بهشتی ها دیگه نگرانی نداشت. سوره مبارکه هجر آیه شریفه 48 رو عنایت کنیم، یا آیه بعد از همین آیه. آقا دیمه سورة مبارکه هجر آیه شریفه 48. آقا دیمه فهمید که لا یمسهم فیها نصبون، به بهشتی ها هیچ سختی در بهشت. مثلا ما توی این دنیا غذا میخوریم، وقتی که مثلا فرض کنید یکم می‌خورید دوست دارید بازم بخورید، اما دلمون درد می‌گیره بخورید، تو بهشت هر چی بخورید دلمون درد. مثلا خب دیگه حالا شما اونجوری مراعات بکن، مثلا 15 کیلو زردالو یه بودی نخورید اندازه. از اون طرف ما تو دنیا یه چیزی می‌خوریم، بعد خب اینا بالاخره یه گردشی در بدن داره، نیاز به غذای حاجت هست. در بهشت غذای حاجت نیست، یعنی انسان چیزی میخوره با این سازوکار در بدن او تجزیه نمیشه. حالا چه شکلیه خدا میدونه. هر چیزی گرفتاری، خسته بشین مثلا یه کاری انجام بدید، بعض وقتا دیدید آدم دوست داره بیدار بمونه، یه کاری انجام بده، چیزی بخونه، بنویسه، صحبت کنه، چیزی تماشا کنه، ولی خوابش میاد، نمیتونه، نمیتونه مقاومت کنه، بالاخره دل آدم میفته. تو بهش هر چیزی که خستگی به نوعی کسالت آدم دوست نداشته باشه نیست، یعنی هر چیزی اونجوری که تو دوست داری. من از یخی میگم خدا میشه برخزید داری تو بهشت دنیا بدید، مثلا روز رو بتونیم بکشیم 24 ساعت بشه، مثلا 50 ساعت میشه؟ خدا میگه نه نمیشه. بله بازم کم میاریم؟ چرا من چیکار مون بکنیم؟ آن شما چه میگه؟ آمن نه بابا، پنجا بشه خوبه، پنجا راضی هم برکت دارم، اما کمه برکت دارم، من کل برکت چی گرفتم باز یکم دیگه میخوام. آخرش نفهمیدن، آدم ها ملکاتشون رو با خودشون بهش. من بهش را تفسیر دارم دیگه، فقط مهم اینه که خودم بهش نیستم، به صورت غیر عضوی از جهنم پخش میشه. من دارم تفسیر میگم، بعد آیه فلان چیز یه چیزی میخوره کله من میافتم، میگه قد شد، دوباره برام میشن دیگه، میگه صبر کنید دارم توضیح میدم، میگه بعد یغلی تو چی میشه تو بعد اونجا سیستم بدل بسته باشه، برای موزری میام من بهش موزر دارم میگم چه کنم که یکی اینکه باید بهشتی ها خیالشون راحت باشه، میگه لا یمسون فیها نسبون و ما هم منها به مخرجین، کسی از بهش اخراج، یعنی کافیه به یه بهشتی بگم یک در میلیارد احتمال داره که میلیاردها سال بعد از بهش بری کوفتش میشه بهش، بالاخره میلیاردها سال بعد هم که باشه یه روزی میرسه دیگه، زمانش میشه. لذا وقتی هم بهشتی جای دیگه هستی میگن که ما اینجا هستیم، میگن شما دیگه هستی، میگن ما اینجا دیگه نمیمیریم، میگن مرگی دیگه در کار نیست، دیگه زنده اید شما ها. نمونه دوم سوره مبارکه کافر آیه شریفه 34 بفرمید. نمیده هنوز نرفتم جهنم، راست رو بخوام این ساله مثلا از اول به خودش میگه، به نظرم نگم که عذاب به روح او چیز بشه، اگه بدونی وقت میخواد بیاد بیرون ممکنه حق عذاب ادا نشه، فکر کنم نمیده خدا کنه به ما بگن میتون بزنم خاکش گرفت یا دیگه بود. 34 آوردیم، فاطر 34 و قالو کیا بهشتیا الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، خدای رو شکر که از ما حزن و غصه و ناراحتی رو برد. ان ربنا لغفور شکور، این خدای غفور و شکور کیه؟ الذی احلنا دار المقامه، ما رو در محل جاودانه چیکار کرد؟ جای داد. من فضله، ما مستحق نبودیم. یا ربنا و الهنا عاملنا به فضله کلا عاملنا بعد که یا کریم لا یمن سنافی ها نسرم و لا یمن سنافی ها لغم. ما اینجا دیگه سختی و ملال و گرفتگی و اینا هیچی درش برامون راه نداره، همش راحتی و خوشی و نعمته، مثل این بچه هایی که اینی همش خوشی نعمت راحتی اینا، این تو بهش را مثل اینا خواهی. بسیار اینم از ضرورت. اما آقا برای چی آدم خالد میشه؟ یه بار کجا بود بحث خلود رو گفتیم؟ سوره مبارکه هود بود؟ اونجا یه بار بحث کردیم در مورد بهشت. هم یه نکته بگیم چون قبلا به خلود پرداختیم. آقا برای چی اگه مثلا فرض بفرمایید به سن تکلیف 30 سال 40 سال بندگی خدا رو کردیم بعد میریم بهشت، برای 30 سال الالعبد میمونیم، چرا؟ امام صادق علیه السلام به این سوال جواب دادن. می‌فهمن در قرآن کریم اومده قل کلا یعمل علی شاکلته، شاکلته ای نیته، کلا یعمل علی نیته، هر کسی بر اساس نیتش عمل میکنه و بر اساس نیتش با او معامله و رفتار میشه. در آخرت فقط با اعمال ما با ما مواجه نمیشن. آقا این جهنمی ها خب برشون گردونن، اینا شاید برگشتن چی شدن؟ آدم شدن. چرا خدا اجازه برگشت نمیده؟ اینا برن گردن آدم نمیشن. چرا؟ چون اینا نیتشون ذاتشون خرابه. بیان به فرض دو ببینید، آره مثال دنیایی دیگه، این مجرمی رو وقتشون ببینید میگیرن طرف رو میبرن، یه شلاق میزنن نهرش میده باسمون رفت میبرن زندان، بیرون میاد هنوز یک روز نگذشته دوباره مرداگه به جان میده دوباره، یعنی اصولا زندان چند سال یه بار به بیرون سر میزنه ببینه مثلا چه اتفاق ده، بزرگ رایی تونلی چیزی ساختن بازدید بکنه دوباره میره تو. خب این آدم عبرت نمیگیره؟ خدا اونجا داری که خدا هم میفهمد که اینا اون جوهرشون معلوم شده. یه عبارتی در قرآن داری تکرار میشه که خداوند انهو علیمون به ذات صدور، خدا ذات قلب ها رو، ذات صدور یعنی چی؟ چون اگه انهو علیمون به صدور، ذات صدور یعنی چی؟ کی میگه؟ رئیس سوم بگید. بله، ذات صدور یعنی یه جایی که خودمونم، من اگه به این بگم اینقدر پول بگی فلان دروغ رو بگو، میگم یا نمیگم؟ میگم، نمیدونم. حتی من که میدونم که میگم، ولی من نمیدونم که میگم یا نمیگم. خدا میگه من میدونم، دادم این میگه، این میگم ایشون بگیره نمیگه، در برابر کنی نمیگه، صد برابر نمیگه. حالا خود اون آدم اگه بهش بگیم این در برابر بگیم، در برابر بگیم یکم تحمل میکنه. خدا میگه من میدونم این نمیگه. یه چیزایی تو قلب ما هست که ما خودمونم بذاری که ما به خدا پناه میبریم، میگیم یا رب بنا و الهنا لا تکلنا الا انفسنا طرفت عینن. طرفت عینن یعنی چقدر وقت؟ یعنی یک کمتر از پیل به هم زدن خدا منو ول کنه، من چه کار میکنم؟ یعنی چه کاری ممکنه من انجام بدم؟ واقعا آره هم کار انجام بدم. چطور از کاری انجام بدم؟ نمیدونم دیگه، شکل رفت دوستم منم انجام بدم. خیلی سلام به شما، نمیمد این کار بکن. نه خدا اقلا فکر نکردم، فکر نکردم ولی انجام بدم. خیلی بگم اومد اتفاقا همچی بسید لباس هست میزن با آدم همچی میچسبه. این آدم مطلقا این کاره بهش میاد انجام داد، یه لحظه ولش کردن. بزنیم خدا منو ول نکنی، یعنی ما میگیم خدای ما الان دو تا جنس سوابق رو اینا که داریم دیگه فکر کنیم علی صراط مستقیم، خدا میگه یه لحظه ولش بکنن، یک لحظه ول میکنه با سر میریم تو دیفال. مال چی؟ ما میگیم فکر میکنیم ما هم هستیم دیگه. امام صادق علیه السلام میگن بر اساس نیتتون با شما برخورد میشه، به ما هی توصیه میکنن تو دنیا نیتاتونو درست کنید و با کلاسش کنید. نیت کوچولو، هدف شما چیه؟ دنبال چی؟ میخوای کجا رو درست کنی؟ میخوای به کیا رسیدگی بکنی؟ دست کیا رو بگیری؟ کجای عالم رو عوض کنی؟ کدوم ظلم و جرش رو بگیری؟ کدوم عدل رو برقرار کنی؟ آقا معلوم نیست که به شهاده رمضان زمان رو بیاری تو با تمام وجود دل پر میزنه برای رمضان یا نه؟ و میگه اگر بیاد با تمام وجود خدمت میکنم تم. بابا به پیر، به پیغمبر، امیرالمؤمنین، به کسی که با برادرم دوست داشته با شما باشه غنیمت داد. این که گفت او با ماست در ثواب ما شریکه و نسل‌های بعدم که هنوز نمیدونم در ارحام مطهر و اصلاب شامخن اونا با اونو ول کن. حضرت بهش گفت سهم غنیمت داداش تو، سهم غنیمت تو یعنی چی؟ یعنی داداش این هیکل مستقل قامش اینجا حاضر بوده و الا غنیمت بهش تعلق، نیت کرده بود. حضرت میگه دوست داشت با ما باشه، میگه آره خیلی دوست داشت با ما باشه. حضرت میگه با ما بوده. این فوق‌العاده است اگه الگو بشه. شما هر سال محرم میگی از ته دل بودی بودم تو طایفه امام حسین بودم، این هم موثره. اصلا فقط همین جز این چیزی نیت یه کاری میکنیم براش تلاش کنیم آروم آروم سوگیری رو فهم کنیم. یعنی میگن فلان جا میای، ما کسی که با خودش میگه اگه امام حسین دار میخواست میره اونجا میره، میگن نه فلان نمیره، فلان جا فلان کار میکنیم، نه خود کسی در این حضر امام حسین رو ناخودآگاه میبینی اون نیته داره تو رو یه جور با کلاس میکنه و هر کاری تن نمیدی، هر جایی نمیدی، هر چیزی نمیخوری. نیت خوب آدمو عاقبت خیر میکنه. آخه به نیت که نیست که دو ساعت گفته چون نیم کردان گفته نیست، نیته و نیت عمل درست میکنه. چرایی خلود در جنت اینه که مؤمنین ارادهشون اراده خیره و کفار و منافقین ارادهشون و نیتشون چیه؟ شر. اما آخرین نکته فهم توی جهنم خلود با بهش فرق میکنه. ما تو بهش میگیم کسی وارد شد خروج، تو جهنم قریب به اتفاق خروج پیدا میکنه، از جهنم خارج میشه. آره اونجا اون وقت گفتیم یک عده میگن خلود در جهنم به معنای ابدی بودن نداریم، همه بالاخره یه وقتی پاک میشن. یه عده میگن نه ممکنه برخی از آدم هایی که در تاریخ مسیر بشریت خراب کردن چی بشن؟ خالده. ما گفتیم در تایید نظر اونایی که میگن یک عده واقعا الالعبد در آتش میمونن میتونیم استدلال هایی داریم، استدلال های امکان خلود رو گفتیم، چون ما هم اطمینان به قطعیت خلود نداریم. نه، همه جهنمی که رفتن جهنم بدنیت نبود. بسیار خوب. هر اما این چهار تا نیت بد کرده برای اینا جهنمی شده، اما نیت بعدش همه موقت بوده. در کنار این سه نیت خوب هم داشته ولی در نهایت ترازو به سمت بدی چرخیده. یعنی این که من یه جایی تصمیم گرفتم حالا یه نفر رو بگیرم، گرفتم زایشم کردم، بعد دیدم که خیلی کار بدی کردم، بعدم هم نمیومده که پشیمون بشم. آه پشیمون بودم نوش جانش، ولی تایی دارم این بودی برای خیلی لازش گرفته شد، رفتم اون دنیا حق و ناس میگن دو زنن. باید ببینیم، یعنی ما باید ببینیم اون آدمایی که احتمالا خالد میشن این چی تو ذهنش بوده، یعنی دنبال این بوده که یه کاری تو بشریت بکنه که هر امام و هر پیامبر هر معصوم نتونه جمعش بکنه. یعنی اینقدر بددل و بدکردار و بدنیت بوده. خدا میگه اینو بله، حالا مشخصا کی بوده ما نمیدونیم، اما شاید اونایی که مثلا خدا میگه فرعون رو من ول نمیکنم، این یه کاری کرد، یه سنتی گذاشت، یه گرفتاری ایجاد کرد. یعنی اونها اونایی که مسیر ولایت رو منحرف کردن، به چند تا آدم لطمه زدن، به یه آدم چه لطمه زدن، آدم کشی رو بکن به روی چند تا آدم لطمه خورد، اینا طبیعتا جوابشون سخت‌تر از این مشکله یه نفر یه جایی چپوشول بازی از خودش در آورده بدن حل شده رفت. نه نه بسیار خوب، پشیمون شده اما نه جبران کرده نه اصرار کرده. خب پشیم قلبا تو دلش خدا تو دلش این هر وقت از اون میگه بچه‌ی من زایی کردی، ولی نمیره معذرت خواهی بکنه نه جبران میکنه. خدا میگه این کار حق و ناس نمیذارم، زن به لایق بره باید بری تو آتیش در. اما اونی که نیت داشته آدم کشته، آدم میکشه، میخواد بازم بکشه، آخری سانه میخواد ادامه یه بلن بکنیم بازم آدم میکشن. یعنی این کار طبعش کشتن آدم هست. این موجودات خارق‌العاده پیدا میشن، طرف رو گرفتن توی خونش کلکسیون مغز درست کرده بود، مغز آدم می آورده افراد از سوئیس بود بکنم، چند سوئد بود از اشتران کنم چند سال قبل بود که این دعوت مثلا آقایون دعوت میکرده خونش، بعد نوشیدنی میآورده اینا بیهوش میشدن، تعرض میکرده، بعدم میکشته، اجزای بدن رو بسته بندی، مثلا قسمت قلب، قسمت کبد، اصلا این چیز خارق العاده بود، یه قسمت میشه قسمت مغز و کله و جمجمه و اینا، همینجی کلکسیون درسته. یه رو دعوت میکنه بعد نوشیدنی میره، این یارو کم که میخوره سرش گیج میره، میفهمه که میخواد چیکار کنه، تو همون گیجی میزنه بیرون رو خلاص میگیرتش. حالا البته این بیماری روانی داشته باشه از درسش جدا است ها، آره نه واقعا من هستش شما تو آموزش جنایی فراوان به این چیزا میرسیم که افرادی هستن که یه وجاهت یه جنون هایی دارن، آدم عاقل دانشمند جنون آتش افروزی داره. آره ولی آره ولی صرف نیست. حالا اگر کسی اصلا کیف یه آدم رو سرد میبونیم بر چه فواره ای مثلا یه آدم هایی هستن اتفاقا به جهت روانی رو شدن که برنامه زیر کنن. شما معلومه یه مدار پزشکی پزشکی این روان پزشکی برم کنن، پزشکی ما رو هم پزشکی جنایی میکنن، پشته حقوقه آنپول که نیسته. خیلی خوب،